بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به ادله ای که دلالت می کند بر موانع در عبادات. عرض کردیم که بر سه قسم اینها تقسیم شده. قسم اول عبارت بود از نواهی غیری که دلالت می کند بر مانعیت مطلقه، که این گذشت. قسم دوم عبارت است از نواهی که متعلق می شود به نفس عبادت، مثل اینکه فرض کنید لا تصلی فی الدار المخصوم یا لا تصلی فی الثوب المخصوم و نحو ذلک، که مستقیما نهی تعلق می گیرد به اون چرا که امر تعلق گرفته به طور عام و خاص. عقب الصلات امر مطلق تمام نواهی را و افراد را شامل میشه. الا ان شارع قال لا تصلی فی المکان المخصوص، قید میزند نسبت بین ادله یعنی مطلقات داعیه بر عمل، مطلقات داله بر وجود، قید میخوند به این معنا، قید میخوند بلا تقصیر، بلا تصلی فی مکان المخصوب او الثوب المخصوب و الى آخره. این عرض شود که دلالت بر این جهت میکنه. وقع الکلام در این که مشهور قائلن به این که تقیید معلول حرمته، یعنی چون حرام هست بنابراین قید میخورد امر صلات به عدم قصد. اگر استرار حرمت را برداشت دیگه بنابراین مانعی نیست، اطلاق میاد، دلیل میاد و یدل علی وجوب حالا. دائر مدار است تقیید به حرمت. اذا ارتفعت الحرمت و الاضطرار، علت منتفی میشه، معلول اون هم منتفی میشه، معناش این است که قید منتفی میشه. اذا کان القید منتفیان فالإطلاق يكون حاكما فيكون الصلاة واجب. نتيجة إن صلاة در مورد غصب در جایی که شخص اضطرارا به غصب مبتلا شده نماز او صحیح، دلیل بر اون هم اطلاق است. الا ان المحقق النائلي در مقابل مشهور، این مشهور این چور گفتم، می فرماید بر این که مدلول نهی دو چیز است در عرض هم. لا تصلی فی الدار المخصومه، این لا تصلی دو مدلول دارد، یکی حرمت و دیگری تقیید امر به صلات به عدم قصد. این دو در عرض هم هستند. وقتی در عرض هم هستند معناش چیه؟ معناش این است که النهی یدل به دلالت تضمنیه على جزئین، دو جزء دارد، دلالت تضمنیه. دلالت تضمنی اگر یکی از مدلول این از بین رفت مانعی ندارد که اون قسمت دیگر سر جای خودش باقی باشه، چون این دو جزء ارتباطی با هم ندارند، علت و معلول نیستن و الا مشکلی لازم میاد. چون اگر بنا بود فرض کنیم حرمت علت بشود از برای عدم وجوب، معناش اینه که وجود احد الضدین علت لعدم الاخر، لیس الامر کذالک. تو بگو این حرمت آمد، حرمت علت است از برای عدم وجوب، بنابراین وجوب برداشته میشه، فیکون و معناش تخفی، لیس الامر کذالک. دلالت، دلالت تزمونی است. دلالت تزمونی دارای دو جزئه. وقتی دارای دو جزء شد، یک جزء از بین بره، دلالت بر جزء آخر هست، باقی هست. چرا اون جزء آخر از بین بره؟ فتقیدو یکونو ثالثن. تا اینجا فرمایش مرحوم نایلیه که در تغییراتشون هست. الا ان در استاد قدس الله نفسه می فرماید که ما بحثمون در ادله است. ادله لفظیه ببینیم چگونه دلالت میکند. با یه مقدمه مختصر با اون این که دلالت التزامی همیشه تابع دلالت مطابقی است. اگر چنون که دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت التزامی هم از بین میره، برخلاف دلالت تزمونی. مثال بزنیم، اگر من گفتم رأیت انسانم، این کلمه به دلالت مطابقی دلالت میکند بر مجموع مرکب از دو جزء، الحیوان و الناطق. دلالت میکند بر حیوان به دلالت تزمونی، دلالت میکند بر ناطق به دلالت تزمونی، دلالت میکند بر واحد به دلالت التزامی. این دیگه ما 50 سال قبل خوندیم دیگه، بلدیم. الفاظ دلالت میکند بر مرکبات، به مجموع مرکب بالمطابقه، و به جزء المرکب بالتضمن، و به لازمه بالالتزام. درسته این حرف؟ بله. ارتباط بین دو جزء حیوان و ناطق ارتباطی نیست، جز مقارنه است. یعنی هر کدام از این دو جزء قران یک دیگر هستند. بین اونها علیت و معلولیت نیست، تقدم و تأخری نیست در عرض همان. اما بین انسان و بین لازم او علیت و معلولیت هست. یعنی قوه ضاحکه لازمه حیوان ناطقه، و لذا دلالت او به دلالت التزامی خواهد بود، یعنی در طول دلالت مطابقی است. چون لازم در طول ملزومه، دلالت دلالت التزامی خواهد. این کبرا معلوم. حالا میگم در مقام مرحوم نایلی میگه دلالت به این دو جزء دلالت التزامیه. استاد میگه دلالت دلالت التزامیه. چرا دلالت التزامیه؟ چرا دلالت التزامیه؟ یعنی چی دلالت التزامی؟ یعنی دلالت حرمت بر عدم وجوب دلالت التزامیه. اگر دلالت التزامی شد، میره تو خط این که دلالت مطابقه علت از برای دلالت التزامی. اگر دلالت التزامی از مطابقه از بین رفت، دلالت التزامی هم از بین میره، اطلاق ثابت میشه. و اون به این دلیل، این خوب دقت کنید، ضدین از سواد و البیاض، سواد و بیاض دو ضدن، این دو ضد با هم در عرض همان. ولیکن عدم احدهما لازمه وجود دیگری است. عدم السواد لازمه وجود بیاضه، عدم البیاض لازمه وجود سواده. ضدین علیت و معلولیت بینشون نیست، یعنی یکی از این دو علت بشود از برای عدم نیست. این چنین و الا مرحوم میرزا فوری اینجا اعتراض میکند که اینو ما قبول نداریم، دلالت تزمونی این حرفا رو نداره. ولیکن این مطلب هست، لازم ملزومه. اگر یکی از دو ضد آمد، اون دیگری نیست، نیستی او لازمه هستیه ایست، نه معلول هستیه ایست. در مقام اگر حرمت آمد، لم یکن واجبا لازمه اوست. حرمت آمد عدم الوجوب لازمه اوست. عدم الوجوب معناش عدم معناش چیه؟ معناش اینه که منتفیش در اینجا عدم الوجوب. اگر عدم الوجوب منتفی شد زمینه اطلاق هست فیعت الوجوب. انشاءالله معلوم شد یا نه؟ پس بنابراین دعوای این دو بزرگوار در دلالت تزمونی و دلالت التزامی. اون میگوید دلالت تزمونی ارتفاع احدهما مستلزم ارتفاع دیگری نیست. استاد میگوید دلالت التزامیه، چون اگر حرمت آمد لازمه حرمت عدم الوجوبه، عدم الوجوبه، عدم الوجوب لازمه حرمته. اگر بنا شد دلالت مطابقی منتفی شد عدم الوجوب هم منتفی میشه، میاد الوجوب جای او رو میگیره، فیجد. و معنى الوجوب عبارت است از اطلاق و عدم التقیی. هذا ملخص و ما افاده سیدنا الاستاذ و از نظر فرمول علمی قطعا حق با ایشونه. همونطوری که گفتم یک دفعه دیگه تکرار میکنم، اگر حرمت آمد وجوب نخواهد آمد. چرا؟ برای خاطر این که وجود و احد الضدین ملازم لعدم الاخر، اون نخواهد آمد. اگر چون که حرمت از بین رفت مانع از بین خواهد رفت، بنابراین او خواهد آمد، یعنی اطلاق خواهد آمد و وجوب جای او باز می شود. فیجب اذا کان یجب معنای وجوب عدم التفیده. فیتلخص من که الحق معه. حاضا تمام کلامنا تا اینجا.
اما مانعیتش باشه،
نه دیگه مانعیتش نیست دیگه، از بین میره.
الان رخص خریدشون میگه حرام، اما اندل استرار میشه جایز، اما مانعیتش به خودت خودش باقیه.
مانعیتش از کجا آمد؟ مانعیتش از طریق حرمت آمد، مگر نیست اینطور؟ غصب مانعه چون حرامه، اگر حرمت برداشته شد مانعیت از بین میره، اگر حرمت برداشت شد مانعیت که از بین رفت دلیل وجود میاد. ما به همینه میگیم، میگیم وقتی که حرام هست بله وجود نمیاد، معنیش تفقیده. و اما اگر حرمت به واسطه دلیل غصب، دلیل استراب برداشته شد، وقتی حرمت برداشته شد عدم الوجود اون هم از بین میره. یعنی چه عدم الوجود از بین میره؟ یعنی تفقید از بین میره، چون مدلول التزامیه، لازمه اش اینه، بنابراین جای او باز میشه. فیجب اذا کان یجب معنای وجوب عدم تقییده، دلیل یجب بلا مانع خواهد بود. حالا یه قدر مطالعه بکنید معلوم میشه.
فرمایش استاد یک مقابلتی بود در فرمایش مدلول نایلی، چون میشون میفهمدن وقتی تحریم آمد باعث شد مقید شود خون مطلق، یعنی این تقیید آورد.
کی میگه؟
تقیید معناش اینه که واجب مقید شد، نه واجب نشد. واجب نشدن رو ایشون بیشون میشستنه بعد ردش میکنه، اون که نگوه این واجب نشد، دو واجب شد ولی واجب مقید شد. قید و حرمت در عرض همان، اگر حرمت برداشته شد که در عرض تقییده، تقیید باقی میمانه،
تقیید باقی میمانه.
خیلی
خوب، قبول، ما اینو قبول کردیم. فرمایش مرحوم لاینی همینه که دلالت تزمونیه. خب ما اینو تکرار میکنیم دیگه، دلالت که تزمونی شد اگر یک جز از بین رفت و هو الحرمه به واسطه دلیل استرار، استرار سراغ حرمت میره. حرمت حکم تکلیفی است که در رفعش امتنان هست، و اما تقیید حکم وضعیه. لا یرتفع و این ده مرتبه تکرار کردیم، ما قبول داریم حرف میزارا و مکن داریم ما جواب بدیم که دلالت دلالت تزمونی نیست، دلالت دلالت التزامیه. چرا دلالت دلالت التزامیه؟ برای خاطر اینکه حرمت ملازم است با عدم وجوب. اگر شیء حرام شد نمیشه واجب باشه، درست این قبول یا نه؟ وجود احد وده ملازم است با عدم ضد آخر، وجود بیاض ملازم است با عدم ثبات. شد؟ حالا اگر لازم و ملزوم شد میره تو خط دلالت مطابقی و التزامی، میره در اون کبرا. صغرای ما بعد از فرض اینجور میره در خط دلالت مطابقی و دلالت التزامی. نزاع صغرویه، نه در دلالت التزامی است باقی میمانه. ما اونا در عالم ثبوت قبول میکنیم، در عالم اثبات این چیزی میگوییم. وقتی دلیل گفت یحرم، این یحرم لا یجتمع مع الوجوب فیقارنه عدم الوجوب. عدم الوجوب لازمه حرمته، اگر این حرمت برداشته شد عدم الوجوب هم برداشته میشه. معنی چی عدم الوجوب؟ یعنی یعت الوجوب. اذا اصل الوجوب معنی اطلاق. چقدر تکرار کنیم؟ اطلاق که آمد معنیش اینه که نماز صحیحه. لا یشتم عزیز من، لا یشتم لازم ملزوم. چقدر تکرار کنیم؟ اگر لازم ملزوم شد دلالت میشه التزامی. دلالت ما داریم میگیم هست، ما میگیم دلالت التزامیه به همین برهانی که داریم میگیم. نه این دقت کنید در این مطلب آقا جان، وقتی شیعی حرام شد قرانش چیه؟ جواب بده دیگه، زود جواب بده، کرک بکن. اگر حرام شد یعنی لم یجب. اینم چقدر تلقین کنید، ملمشه لم یجب. اذا ارتفعت الحرمه جا الوجود. از این واضح تر، اگر چنون چه شیعی حرام شد، الغسل حرام شد، وقتی که حرمت هست عدم الوجود در کنار او هست، چون حرام دیگه نمیشه با وجود. حالا اگر ما حرام را به دلیل لازرر برداشتیم، به دلیل لازرر، به دلیل نفی استرار، به دلیل نفی اضطرار برداشتیم حرمت را، وقتی برداشتیم حرمت را وجود سر جاش میاد. چرا؟ چون مانع این بود. حالا که این برداشته شد پس وجود میاد. وجود که آمد معنای وجود عدم تقییده. پس خلاصه نزاع در صغرا که آیا دلالت تضمنی است یا دلالت مطابقی است. خب از این که بگذریم، استاد یک انقلتی دارد در اینجا. و این انقلت عبارت است از این که خب ما قبول کردیم حرمت به واسطه اضطرار برداشته شد. حرمت که برداشته شد فرمودی دلیل واجب میاد و هادا یکون واجبن. وجوبا معناش عدم تخییده. تا اینجا قبول. ولیکن اضطرار که دلیل که حرمت را برمیداره دلیل امتنانی است. و معنای دلیل امتنانی یعنی بخشش و عفو. یعنی شیء دارای مفسده هست، دارای مبغوضیت هست، ولیکن شارع امتنانن میگوید که رفع مستر رو الی. پس ملاک حرمت و هو المفسده تکون باقیتن. اگر کانت باقیتن کیف یمکن التقرب بالملاک الفاسد. نه از طریق نهی که شما بگید نهی برداشته شد به واسطه اضطراب، نه، بلکه به واسطه ملاک نهی. چرا شارع غصب را نهی کرده بود؟ چون مفسده داره. چرا رفع کرد؟ چون تو گیر افتادی، مستر شدی، امتنانم این رفع کرد. ولی مفسده باقیه که ملاک و حرمت باقیه. شیعی که دارای مفسده واقعی هست لا یمکن التقرب به. این انقلتیست که خود استاد در تعلیقش داره. قلتو بله همینطوره. ملاک هست قبول داریم، مفسده هست قبول داریم، غصب یه چیز بدیه. ف کراهت داره، مرغوزیت داره، این هم هست. ولیکن ملاکون مرخصون من قبل المولا فی ارتکابه، ملاک مرخصه، اجازه داده شده است. الترخیص لا ینافی الوجوب، الوجوب مع الترخیص ینفع ما. شیئی واجبه قد یکون فرد من راجحه، اقل الصلاة في المسجد، اقل الصلاة في المسجد نسبتش با اقل الصلاة چیه؟ کمال موافقت داره، منتها موافقت به بهتر. لا تصلی في الحمام، نهی کراهتی. خب نهی کراهتی هم با دلیل وجود سازش داره. چرا؟ چون الکراهت مرخص فیه، الترخیص لا ینافی الوجوب، منتها رتبش میاد پایین. اقم الصلاة فی البیت، اقم الصلاة فی البیت معنیش چیه؟ معنیش اینه که جائز است در بیت نماز بخونید. پس جواز و استحباب و کراهت هیچ کدوم از اینها با دلیل وجوب مرافات نداره. و ما نحن فیه هاخذا. قال المولى انت مرخص ارفاقا في ارتكاب الغصب، انت مرخص لا ينافي اطلاق دليل الوجوب را، الواجب يلتئم مع الترخيص. نعم المفسده موجوده، غصب چیز بدیه، او غاصب کار خیلی بدی کرده، شما گیر افتادید در اینجا زندان رفتی، خدا نکرده غصب گرفتار شدی، غصب کار بدیه، چیز بدیه. ولیکن غصب رخص انت فیه، یعنی تو مجاز شدی، خدای متعال از باب امتنان فرمود رخ عمد سر رو اله. حالا میخوای نماز بخونی، نماز که میخوای بخونی چیه دلیلش؟ اقل الصلاة. اقل الصلاة میگه چی؟ میگه من واجبم. ببینم وجود میاد با این ترخیص؟ بله که میاد، نه بله بلکه صد بله. چرا؟ به جای خاطر اینکه ترخیص که با وجود منافات نداره، شارع میگوید بخون حتما، از اون طرف هم میگه تو مرخصی که غصب را مرتکب بشی، پس تنافی با هم دیگه نداره، نتیجتا این چنین خواهد شد. خب تا اینجا به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که به نظر سید الاستاد علی القاعده اضطرار به قصد، عرض کنم به حضورتون که ارتکابش مانعی نداره و صلات علی القاعده الاولیه صحیح، الا ان المحقق النائلی میگد علی القاعده الاولیه صحیح نیست، علی القاعده الثانویه درسته. قاعده ثانویه الصلات لا تسقط بها، لا تسقط، یعنی غصب گرفتار شدی با مانع بخون، بنابراین در نماز رکوع نمیتونی بکنی، نماز بی رکوع بخون، ایماعاً بخون، سجود نمیتونی، ایماعاً انجام بده، علل قاعده ثانویه. و بالاخره هر دو، یعنی این دو بزرگوار قائل میشن به صحت صلات در زندان. الفرق بینهما قاعده اولیه کما یقول الاستاد یا قاعده ثانویه كما يقول محقق نائلي. ثم قال المحقق النائلي قدس الله نفسه در تقريراته، قد يقال يا شاید قال جماعتون، قال جماعتون به این که خیلی خوب شارع اجازه داد و ما از طرف فنی نشستیم و کار رو برس کردیم و تو رو اجازه دادیم که نماز بخونی، در اینجا نمازتن صحیحه، اعادم لازم نیست، ما اصولیش رو درست کردیم، تو هم عمل کن. ولیکن چجور عمل کنی؟ بعضی آمدن گفتن برای اینکه خب حالا که جائز شد شلوغش نکن، نماز ایمائی بخون، نماز ایمائی. این عبارت مرحوم میرزاست. ثم ان جماعتا، جماعتی انحصا، حکمو بلزوم الاختصار على قدر الضروره من التصرفات، كانه كلي. حالا که در این خانه قسمی زندانگیر کردی تصرف جائزه، ولیکن تا میتونی کمتر تصرف کن، تصرفات کمتر باشه. خب حالا تصرفات خارجی کمتر باشه، نمیدونم معناش چیه، ولی میگه نماز، اونی که بهش کار داریم ما میگه نماز، نماز با ایمان لابد بله الا الغد. فلم یجوزو التصرف الزائد على ذلك ورتب عليه وجوب الإيماء في الصلاة بدل الركوع والسجود عند الإصرار إلى التصرف في المكان المخصوص. يعني آي زنداني نماز با إيماء خلاص، لأن الركوع والسجود تصرف زائد على قدر الضرورة، ضرورة به تو اجازه میده رکوع و سجود بکنی، اما نه رکوع و سجود معمولی عادی، بلکه ایماعاً زندانی باید نماز ایمایی بخونه. این فتوای جماعتی است که مرحوم میرزا در تقریراتش فرموده. فلا موجب لسقوط حرمتها، یعنی رکوع عادی و سجود عادی تصرف زائد موجبی از برای سقوطش ندارین. چرا ندارین؟ چون مستر نیستی به او، تو مستری به اسم رکوع. کمترین رکوع رکوع ایمائیه، سجود ایمائیه. اگر اضطرار داشته باشی به رکوع معمولی که نه خلفه نه اضطرار نداری، چون آزادی همجوری میخوای نماز بخونی، فقط اون رو علیه. بعضی آمدن جواب دادن، جواب دادن به این که این چه حرفی شما میزنید ایها الجماعه، حجم انسان یک حجم محدودیه، به هر کیفیتی که در این زندان حرکت کنه همون کیفیت هست. راه بره بنشینه، عرض کنم که بخوابه، رکوع کنه، سجود کنه، این حجمش چقدر حالا هر مقداری که فضا رو اشغال میکنه، چند کیلوه، 50 کیلوه، 60 کیلوه، 100 کیلوه، به مقدار 100 کیلو فضا رو در اینجا اشغال کرده. خب حالا راه بره، بخوابه، سجده کنه، رکوع کنه، اینا چه حرفی شما میزنید؟ رفتم رو دقت عقلی به این آقایون جواب دادم. حالا مرحوم لایلی چی میگه؟ مرحوم لایلی میگه که شما دارید کار عقل را آوردید تو کار عرف. عرف ببینید چی میگه. عرف میگه اونایی که گفتن ایماء بخون راست میگه. چرا؟ به جهت اینکه این رکوع و سجود معمولی عرفاً تصرف زائده، عرفاً یک تصرف زائدیه. ولو عقلاً شما میگید این وزنش 100 کیلوه، این 100 کیلو همون جا هر کجا بره همون 100 کیلوه، هر جور حرکت کنه 100 کیلوه، این عقلیه. این مرحوم میرزا اینجور جواب میده. وقد اورد على ذلك و ان الجسم اذا كان لابد من ان يشغل مقدارا معينا من الحيز الى آخر، تا اینجا میگه بله یجب الایماء. و فیه ان الاعتبار فی صدق التصرف على قدر الضروره انما هو بنظر العرف لا العقل. این کار عرف باید تشخیص بده، عقل رو شما چه در اینجا قاطی میکنید؟ استاد هم جواب میده به استادش، میگه شما هم به خود کم لطفی نکن، عقل عرف در اینجا فرق نمیکنه، در هر دو صورت تصرفات جائزه. والسلام عليكم ورحمة الله.